یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد انشاءالله. دعوت میکنم برنامه راه زندگی را بشنوید.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان
راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود.
راه زندگی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار راه زندگی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، زندگی بهتر آرزوی همه انسان هاست، اما باید دانست که یک زندگی خوب مانند مهمان ناخوانده‌ای نیست که در بزند و به ناگاه وارد شود، بلکه زندگی خوب را باید ساخت. در مجموع برنامه راه زندگی گام به گام با یکدیگر حرکت کردیم تا با مهارت‌های مختلف زندگی آشنا شویم، مهارت‌های فردی و اجتماعی که کیفیت زندگی ما را عوض می‌کند. گفتیم که باید حرکت را آغاز کنیم و از رکود، تنبلی و اتلاف وقت حذر کنیم. این نکته کلیدی را نباید فراموش کرد. تا زمانی که خود را ارتقا ندهیم، زندگیمان ارتقا نمی‌یابد. مهارت‌های زندگی قدرت سازگاری افراد را بالا می‌برد. شخص می تواند مسئولیت های اجتماعی و شخصی زندگی را بهتر بپذیرد و توانمندی هایش را بروز دهد و از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکلات در امان بماند. ابتدا باید به مهارت تفکر صحیح مسلح شویم. بدانیم که تجربه، مطالعه، عبرتگیری از دیگران، مشورت با دیگران و غیره به ذهنمان وسعت می بخشد و قدرت تفکرمان را ارتقا می دهد. با تفکر در درون خود و شناخت خود، شناخت طبیعت و پیرامون خود و شناخت خداوند متعال و راز آفرینش، جایگاه خود را در عالم پیدا کنیم. آنگاه از خود بپرسیم خداوند مرا برای چه وظیفه و مسئولیتی خلق کرده است؟ دوستان گرامی، برای بهتر شدن نیازمندیم که من واقعی خود را در یک آینه شفاف بنگریم. مهارت خودآگاهی توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر فرد است. اگر هر فردی بتواند تصویری واقع بینانه از خود کسب کند و نیازها و تمایلاتش را به خوبی بشناسد، می تواند با حقوق فردی، اجتماعی و مسئولیت‌های فردی و اجتماعیش آشنا شود. پس در آینه درونمان نگاهی به توانایی‌ها، ضعف‌ها، استعدادها و کمبودهای خود بیندازیم و آنگاه لیستی شفاف از استعدادها و توانایی‌ها و همچنین ضعف‌ها و کاستی‌هایمان تهیه کنیم. همچنین امکاناتی که داریم را مد نظر قرار دهیم و در نهایت لیستی از آرزوهایمان تهیه کنیم و بر اساس آرزوها و خواستهایمان در زندگی اهدافمان را مشخص کنیم. برای بهتر شدن زندگی، هدف گذاری از نکات کلیدی است. زندگی بدون هدف پوچ و بی‌معنی است. مانند نشستن در یک مرداب است یا ایستادن در انتهای یک کوچه بن‌بست. البته اهدافمان نباید غیر واقعی و رویایی باشد. اگر بر اساس استعدادها و امکاناتمان هدف گذاری کنیم، رسیدن به این هدف نزدیکتر خواهد بود. آنگاه رسیدن به هر هدفی، حتی اهداف کوچک، مانند یک پیروزی بزرگ جلوه می کند. گویی در درونمان درخت نارنج شکوفه داده است و بوی بهار نارنج ها امید را در فضای قلبمان پراکنده کرده است. همراهان گرامی، پس از شناخت داشته ها و محدودیت ها در زندگی و هدف گذاری، مدیریت زمان اهمیت زیادی پیدا می کند. مدیریت زمان یعنی هدر ندادن فرصت ها، ساعت ها، روزها و ماه ها و سال ها، بلکه دقیقه ها و ثانیه ها و لحظه ها. بهره گیری از وقت بزرگترین توفیقی است که نصیب بشر می شود و او می تواند در پرتو آن به اهداف بزرگی دست یابد. مدیریت زمان از مسائل مهمی است که به ویژه در عصر سرعت و تکنولوژی بیشتر به آن توجه شده است. البته در دین اسلام و در کتاب آسمانی قرآن و سخنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی علیه السلام و دیگر امامان معصوم نکات مهمی در باب اهمیت زمان و هدر ندادن آن بیان شده است. مثلا در قرآن کریم درباره ماه‌ها و فصل‌های سال آمده است: بگو این ماه‌ها نشان دهنده وقت‌ها برای نظام زندگی مردم است. سوره مبارکه بقره آیه 189. حضرت امام علی علیه السلام نیز در سخنی می‌فرمایند: از امروزت برای فردایت توشه برگیر و فراهم شدن وقت را غنیمت شمار و از فرصت و مهلت و امکانات استفاده کن. برای مدیریت زمان و حرکت در راه رسیدن به هدف، نیازمند به اراده قوی، تلاش و پشتکار و نهراسیدن از شکست ها هستیم. در واقع بهتر شدن زندگی شور و شوق می خواهد و تلاش و جدیت. خیلی از موفقیت های به دست آمده در دنیای واقعی نتیجه این است که یک فرد واقعا اراده کرده است که موفق شود. محققان می گویند شور و شوق نتیجه تفکر مثبت است، پس منفی نگری مانع بزرگی در بهتر زیستن است. یک انسان برای بهتر زیستن و رسیدن به اهداف خود و تلاش و پشتکار در زندگی به سلامتی و تندرستی نیازمند است. توجه به تغذیه و سلامتی جسمی و روانی مسئله است که نباید از آن غفلت ورزید. در سلامت جسم، حفظ تعادل در خوردن و آشامیدن، خواب کافی و به موقع، تغذیه سالم و ورزش نقش اساسی دارند. از آن سو اهمیت سلامت روان نیز کمتر از سلامت جسم نیست. ارتباط با خدا، تقویت معنویت در خود، ارتباط سالم با انسانهای دیگر به ویژه افراد خانواده در سلامت روانی فرد بسیار مؤثر است. برای بهتر زیستن باید مهر بورزیم و مهر دریافت کنیم. محبت مانند آب حیات است که اگر قطع شود، آن فرد مانند یک گل بی آب پژمرده و خشک می شود. مهربانی مانند بارانی است که هوای زندگی را پر از طراوت می کند و شکوفه ها را به گل تبدیل می نماید. ارتباط مثبت با اعضای خانواده می تواند بسیار ثمر بخش باشد. ارتباط محترمانه و مهربانانه به ویژه با پدر و مادر اهمیت بسیاری دارد. آنها سرچشمه های محبت، ایثار و از خودگذشتگی هستند و عمرشان را همانند یک باغبان برای رشد و تربیت و به ثمر رساندن فرزندان صرف کرده اند. قدر شناسی از آنان و حفظ حرمت آنها از نشانه های تکامل یک فرد است. از سوی دیگر حفظ دوستان نزدیک که در سختی ها کنار انسان می مانند و غمخوار و همدرد او هستند نیز از مهارت هایی است که یک فرد باید آن را یاد بگیرد. عزیزان، همدلی و همدردی، نیکو سخن گفتن و مدارا کردن با دیگران، صادق بودن، صبوری و کنترل خشم و کنترل زبان از دیگر نشانه‌های سلامت روح و روان در یک فرد است. این صفات شایسته خوبی‌ها را گسترش می‌دهد و فضای جامعه را نیکو می‌گرداند. در مقابل بدی، فحشا، کینه‌توزی، بددهنی، خودخواهی و استعمارگری زندگی را برای فرد و اطرافیانش نامطلوب می کند. این رذیلت ها مانند ابرهای سیاه هستند که آرام آرام گسترش می‌یابند و ممکن است با گسترش آنها فضای جامعه به بدی ها کشیده شود و امنیت و آرامش روانی مختل گردد. پس هر فرد برای بهتر شدن خود باید تلاش کند، چرا که جامعه نیز از آن بهره خواهد برد. در فضای سلامت اجتماعی و گسترش فضایل اخلاقی است که زندگی انسانها به بهتر زیستن نزدیک می شود و در شرایط ناهنجار اجتماعی بهتر زیستن دور از دسترس خواهد بود. اکنون زندگی در دنیای مدرن با فشارهای روحی و روانی بسیاری نیز همراه است. اگر این فشارها بیش از حد به طول بینجامد، بر زندگی افراد تأثیر منفی می‌گذارد و زمینه ساز بروز مشکلات جدی می‌شود. با آموختن کنترل فشارهای عصبی و هیجانات مثبت و منفی از عوارض آن میتوان جلوگیری کرد. ارتباطات مثبت انسانی و اجتماعی به زندگی رنگ و بوی تازه‌ای میدهند. وقتی صفات بد را از خود جدا کنیم و صفات مثبت را جایگزین نماییم، در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته ایم. در این مسیر استفاده از تجربیات دیگران، استفاده از سخن بزرگان و مشورت با خردمندان اهمیت بسیاری دارد. زندگی را باید دوست داشت و به تک تک لحظه های تلخ و شیرینش امید بخشید. باید از زندگی کردن لذت برد و از تمام لحظه ها خاطره ساخت، زیرا ما فقط یک بار فرصت زندگی کردن داریم. عبرت گیری از دیگران و انتخاب الگوهای مناسب فرصت خوبی برای متحول شدن است. زندگی های به بن‌بست رسیده و دلایل آن می تواند به ما کمک کند که بدی ها را در زندگی تشخیص دهیم و از آنها دوری کنیم. بدی هایی مثل بد اخلاقی، نداشتن صمیمیت با همسر، درک متقابل نداشتن، با فرزندان بدرفتاری کردن، خشونت، بیکار نشستن، حرکت نداشتن، دروغ، کینه و غیره از این دست آفتهای زندگی هستند که باید از آنها دوری کرد. موانع را میتوان پشت سر گذاشت با شناخت، روشنبینی و پشتکار. تنظیم اوقات، اهمیت دادن به گفتگوهای خانوادگی و دوستانه، استفاده درست از فضای مجازی و غرق نشدن در آن، خودسازی، کمک به دیگران و وفای به عهد، همگی از مهارت‌هایی است که هم فرد و هم زندگی او را متحول می‌سازد. با ساختن دوباره خود می‌توانیم لحظات زندگی را بهتر و زیباتر کنیم و بهتر زیستن را تجربه نماییم. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی آخرین گفتار از راه زندگی از بخش تراجیکی صدای خراسان رسیدیم. با امید به اینکه آنچه در این مجموعه برنامه از آن سخن گفتیم در بهتر کردن زندگی شما مؤثر بوده باشد، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را اینک شنونده باشید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عملی
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به یک شنگ
را تاجیکستان را جانب کرلیس مجبور شده است که بیرون آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاهی دوشنبه و صبحگاهی سه‌شنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می شود و امید است که موضوع های مطرح شده آن موردی پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب می کنیم به عنوان های تحولات مهمی تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. ایواز شدن رئیسان شهر و ناحیه های تاجیکستان، استقبال پوتین از پیشنهاد امام علی رحمان در اجلاس شانگهای، درگذشت بهمنیار نویسنده مشهور تاجیک، سکوت شرکت برق تاجیک درباره زمان بیکار شدن لیمیت برق، درخواست اتحاد اروپا برای آزادی بزرگ مهر یاروف و پیشنهاد وزیر معارف تاجیکستان به دانشجویان سرگردان تاجیک. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما می رسانیم که شما می توانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان را امضا کرد که سران یک قطار شهر و ناحیه‌های کشور را از وظیفه سبکدوش و به جای آنها دیگران را تعیین کرد. با گزارش سامانه اطلاع رسانی ریاست جمهوری تاجیکستان، با فرمان امام علی رحمان، رئیسان شهرهای نورک، پنجکند، کانی‌بادام، استقلال و نواحی خراسان، باباجان غفوروف، شهرستان، دیوشتیچ و عبدالرحمن جامی از وظیفه های خیش برکنار و افراد دیگر به جای آنان منصوب شدند. بیشتر این شهر و نواحی از توابع ولایت های ختلان و سغد است. همچنین یکی از معاونان رئیس ولایت سغد از وظیفهش برکنار و فرد دیگر جایگزینی وی شده است. امام علی رحمان همچنین 3 نفر را به عنوان مدیران شرکت های سهامی عام در ساختار وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان تعیین کرد. پس از پیروزی امام علی رحمان در انتخابات رئیس جمهوری روزی 11 اکتبر سال جاری، او بعضی وزیران از جمله وزیر صنعت و تکنولوژی های نو، وزیر ذخیره های آبی و انرژتیکا و وزیر کار و مهاجرت را عوض کرد. پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با استقبال رئیس جمهوری روسیه روبرو شد. با گزارش سامانه سپوتنیک، رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه و بازگشایی مرزهای کشورهای عضو این سازمان برای انتقال کالاهای اساسی در شرایط گسترش ویروسی کووید 19 را به عنوان دو راهکار ارائه کرد. ولادیمیر پوتین از پیشنهاد همتای تاجیکستانیش در خصوص بازگشایی مرزها استقبال کرد. امام علی رحمان روز سه‌شنبه هفته گذشته در 20 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی و با میزبانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار شد، خواستار تأسیس مرکز مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان شانگهای در شهر دوشنبه شد. رئیس جمهوری تاجیکستان تأسیس این مرکز در شرایط افزایش تهدیدهای امنیتی در منطقه و ضرورت تشدید مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مرز مشترک نزدیک به 1400 کیلومتری کشورش با افغانستان را مهم عنوان کرد. امام علی رحمان همچنین خواستار بازگشایی مرزهای کشورهای عضو سازمانی همکاری شانگهای برای انتقال مواد غذایی، سوخت، دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط گسترش کووید 19 شده است که این پیشنهاد با استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روبرو گردید. نشست سال 2021 سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. بهمنیار امینی، ادیب مشهور تاجیک، در سن 66 سالگی در خانه اش در شهر دوشنبه چشم از جهان خاکی فرو بست. با گزارش سامانه تاجیکستان، اسفندیار امینی فرزند این ادیب تاجیک گفته است که پدرش بیمار نبوده و بدون درد و رنج هنگام خواب درگذشته است. بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمانی سرمده شهرت یافته است که نگارشی بسیار جذاب دارد و به زبانهای مختلف جهان از جمله روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. وی دانش آموخته ساحه زبان عربی در دانشگاه دولتی تاجیکستان بود که سالها نیز در کشور لیبی به عنوان مترجم فعالیت کرده بود. مجموع داستانهای کوتاهش با نامهای عشق صیاد 1984، اسب آبی 1984، دودی حسرت 1993 نیز منتشر شده و در سالهای اخیر نیز رمان به نام شاهنشاه را منتشر کرده است. بهمنیار امینی تا پایان عمر کارمند مجله صدای شرق وابسته به اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. روز 6 نوامبر هفته گذشته در تاجیکستان روز کنستیتوسیا یا قانون اساسی بود. قانون اساسی فعلی تاجیکستان سال 1994 قبول شده، با آن در سالهای 1999، 2003 و 2015 تغییر و اضافه ها وارد کرده شده است. طبق قرار حکومت تاجیکستان، 6 نوامبر هر سال همچون جشن عمومی ملی روز تعطیلی رسمی است. گفته می شود روز 6 نوامبر همچنین انتخاب امام علی رحمان به مسند ریاست جمهوری تاجیکستان و پذیرفته شدن شکل پرزیدنتی اداره دولت از سوی مردم است. کریم کریمزاده، معاون رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان، در این رابطه اظهار داشت:
اداره پرزیدنتی انعکاس کننده نقش خلق در دولت می باشد. یعنی تا چه اندازه یعنی دولت در تشکل حاکمیت دولتی نقش و موقع دارد. در شکل اداره پرزیدنتی در آنجا اصول های غیر پارلمنتی انتخاب پرزیدنت و تشکل حاکمیت وجود ندارد، چونکه در اینجا پرزیدنت نه از جانب پارلمان بلکه از جانب خلق تاجیکستان انتخاب کرده می شود و حکومت در نه در نزد پارلمان بلکه در نزد پرزیدنت یعنی مسئول می باشد. دویم، حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد پرزیدنت مسئول می باشد و پرزیدنت حق و حقوق تشکیل کردن حکومت دارد، اینچنین با استعفا یعنی رفتن حکومت را دارد. پرزیدنت نسبت به اداره کنی پارلمانی یعنی وکالت های زیادتر و مستقلیت وسیع تر دارد تا که امون مسئله های سیاست داخلی و خارجی دولت را در سطح ضروری حل کرده تواند. این استود در دوره قریب 30 ساله یعنی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تمامی یعنی اون مسائلی که در همین منصب پیش بینی شدند و موقع سیاسی حقوقی اجتماعی همین منصب پورا خودشون نشان داد که در حقیقت یکی از شکوهای مهم زمان حاضر می باشد که اکثریت دولت‌ها به همین شکل رو آوردند. و در جمهوری تاجیکستان که شکل اداره پرزیدنتی تمام همین مسئولیت خود و موفقیت خود را نشان داد، چون که یعنی یک بار دیگر نشان داد که یعنی دولت در زمینه یعنی اداره پرزیدنتی امکانات وسیع‌تر دارد.
مقامات شرکت دولتی برق تاجیک با پخش گزارش از بخش اخبار شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان دلیل لیمیت برق در بیشتر منطقه های این کشور را ادامه بازسازی توربین های نیروگاه آبی نارک و کم شدن ذخیره های آب در سد این نیروگاه اعلام کردند. با گزارش سامانه اوستا، از روز اول نوامبر تا کنون در بیشتر منطقه های تاجیکستان برق خانه ها از ساعت 8 صبح تا ساعت 15 قطع و موجب شکایتی مردم شده است. اما رستم فاضلوف، سرمهندس نیروگاه برق آبی نارک، میگوید از 9 توربین این نیروگاه یک چرخه کاملا بازسازی شده است و کار ترمیم 5 توربین دیگر نیز به زودی آغاز می شود. فاضلوف افزود ولی با فعالیت توربین بازسازی شده رقم 2 این نیروگاه ترمیم توربین های 4 آغاز خواهد شد. وی گفته است که آب پشت سد 300 متری این نیروگاه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2 متر کمتر است. با این حال ناظر یادگاری، سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک، در گزارش تلویزیونی با دعوت از مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق، زمان مشخصی را برای پایان لیمیت برق اعلام نکرده و به این پرسش که به چه دلیل بازسازی توربین‌های نیروگاه نارک در فصل سرما ادامه دارد پاسخ نداده است. اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که با اجرای مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بزرگمهر یاروف، وکیل مدافعی با 28 سال زندان محکوم شده تاجیک را آزاد کند. با گزارش سامانه اخبار آسیا مرکزی، این درخواست در مکالمه سالانه اتحاد اروپا و تاجیکستان که روز 11 نوامبر از طریق ارتباط تصویری برگزار شد مطرح گردید. سرپرستی هیئت‌های دو طرف در این مکالمه را بریس یاروچویچ، مدیر اداره امور آسیا مرکزی در کمیسریای روابط خارجی اتحاد اروپا، و عبدالجبار ستارزاده، مدیر شعبه حقوق انسان در دفتری ریاست جمهوری تاجیکستان بر عهده داشتند. اتحاد اروپا همچنین از حکومت تاجیکستان درخواست کرد امنیت فعالیت روزنامه‌نگاران را تأمین کند، به فشار علیه نشریه‌های مستقل پایان دهد و از بستن سامانه‌های اینترنتی دست بردارد. بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 پس از قبول مسئولیت دفاع از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان و تأسیس کمیته دفاع در این زمینه بازداشت شد. دادگاه شهر دوشنبه اکتبر سال 2016 یاروف را بر اساس 5 ماده قانون اساسی تاجیکستان، از جمله دعوت عمومی برای براندازی حکومت و رنگیختن کینه و دشمنی و دعوت به افرادگرایی، به 23 سال زندان با مصادره مال و اموالش محکوم کرد. در مارس سال 2017 به اتهام تحقیر نمایندگان دادگاه و دادستانی 2 سال به حبس یاروف اضافه شد. در آگوست سال 2017 نیز اتهام تحقیر رئیس جمهور 3 سال دیگر به حبس بزرگمهر یاروف افزود و در مجموع حکمش به 28 سال زندان رسید. اما در سال 2019 بر اساس قانون عفو عمومی 6 سال از حکم زندانی وی کاسته شد. دانشجویان تاجیک میخواهند به روسیه برگردند. آنها از سفارت روسیه در تاجیکستان کمک خواستند.
ما همین جا اومدیم، بچه‌ها جمع شدیم که همین مراجعت کنیم و سفارتخانه روسیه ما رو برای روان کردن به شهر روسیه. اما نتیجه نیست.
در همین حال سفیر روسیه در دوشنبه گفته است که دانشجویان تاجیکی پذیرش شده در دانشگاه های روسیه حتی در صورت حضور در روسیه باید آموزش ها را در فضای مجازی پیگیری کنند. این در حال است که وزیر معارف و علم تاجیکستان پیشنهاد کرده است که دانشجویان تاجیکی نمی توانند به دانشگاه های خود در روسیه برای ادامه تحصیل بازگردند، تحصیل را در داخل تاجیکستان ادامه دهند. اخیراً تعداد زیادی از دانشجویان تاجیک با مراجعت به وزارت امور خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه اعلام کردند که اگر به زودی برای تحصیل به دانشگاه های روسیه اعزام نشوند، از دانشگاه اخراج خواهند شد.
ما مراجعت کرده بودیم به کنسولی روسیه در تاجیکستان شهر دوشنبه، یکمان جواب نبود. امروز آمده بچه ها قطعی هنوز دانشجویی که در روسیه میخونن آمده مراجعت کرده، گفتن روز جمعه بین از ساعت 9 تا ساعت 12 روز قبول همه متصدی بوده. ما در آمده صحبت میکنیم که ما همین مجبور شده همین کار میکنیم. ما در اگر نسپاریم درس و اگزمین رو نسپاریم سیسه تا تمامش خارج میکنن.
این دانشجویان گفتند که آموزش در فضای مجازی نیز به دلیل قطع برق، گرانی قیمت و سرعت پایین اینترنت در تاجیکستان برای آنان امکان پذیر نیست. با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایان برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم.
که خاک کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم. حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رمز نگویم گلی بهش نبویم، جمال حور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم باشم، در آرزوی تو باشم، بدان امید ای همجان، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم، در آرزوی تو باشم، بدان امید ای همجان، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم،
که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رئیس جمهور آمریکا به زبان خودش خدای متعال میزنه پشت سر، پشت گردن افراد که خودشون اعتراف کنن. اعتراف کردن که ما تروریست هستیم، گفتن ما ترور کردیم. شهید سلیمانی، این رسوایی از این بالاتر چه میشه؟ پاسخ قدرتمندانه سپاه هم در خور تدبره. این یوم الله تشییع جنازه و شهادت بزرگ شهید عزیز یک طرف قضیه است، عکس العمل و واکنش قدرتمندانه سپاه طرف دیگر قضیه است، اون هم در خور تدبر. این ضربه به آمریکا بود، البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. آمریکا سالهاست در سوریه، در عراق، در لبنان، در افغانستان ضربه میخوره از دست قدرتمند مقاومت، ضربه میخوره، لکن این ضربه از همه اونها بالاتر بود. این ضربه، ضربه حیثیتی بود، ضربه به ابهت آمریکا بود. این ضربه با هیچ چیزی جبران نمیشه. حالا اعلام میکنن که ما تحریم کردیم، تحریم ها را افزایش میدن، اما این کار نمیتوانه آبروی از دست رفته آمریکا را برگردانه.
دوستان صمیمی، انشالله که در پناه حق باشید. سپاس از همراهیتان. با این بخش برنامه دوشنبه شب ما، برنامه مکتب روح الله است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند، و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. بنده هاشم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان عزیز، در این برنامه ویژگی‌های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در عرصه تعلیم و تدریس مرتبه علمی ایشان در میان همقطاران خودشان را تشریح خواهیم کرد. همراهان عزیز، یکی از ویژگی‌های حضرت امام خمینی در عرصه تعلیم و تعلم نبوغ علمی ایشان بود. امام در عنفوان جوانی چنان تسلطی بر موضوعات علمی پیدا کرده بودند که همگان را به تعجب وامی داشت. ایشان در زمانی که فقط 30 سال از عمرشان گذشته بود، بسیاری از تألیفات ارزشمند خود را به چاپ رسانده بود. دکتر غلامرضا اعوانی از فلاسفه بزرگ ایران در این زمینه می نویسد: اکثر کتاب‌های عرفانی امام ما بین سنین 23 تا 30 سالگی ایشان نوشته شدند و این از نبوغ 100% علمی ایشان حکایت می‌کند و حقیقتاً مایه اعجاب است که چگونه کتبی در زمینه مسائل عرفانی و مثلا مکتب محی‌الدین عربی توسط جوانی با این سن و سال و با آن پختگی نوشته شدند. برای ما شکی نیست که امام خمینی یک نابغه علمی بودند که در اوان جوانی خود این کتاب‌ها را نوشتند. نکاتی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب‌های خود مورد اشاره قرار می‌دادند، در نظر خواننده تناسب زیادی با سن و سال ایشان نداشت و همین امر موجب تعجب و البته تحسین دیگران می‌شد. حجت الاسلام حسن ثقفی در این زمینه نقل می‌کند: حضرت امام خمینی یکی از کتاب‌هایشان را که در زمینه حکمت و عرفان بود به من دادند تا آن را پاکنویس کنم. این کتاب را در سال 1350 قمری، یعنی حدود 20 تا 25 سالگی نوشته بودند. من با دیدن آن کتاب واقعاً بر ارادتم به ایشان افسوده شد. کتابی که در آن سنین جوانی نوشته بودند، یک حکیم 80-90 ساله هم مشکل بتواند آن را بنویسد. نکات ظریف و لطیفی دارد که باعث تعجب خواننده می شود. مثلا مؤلف روایتی را به شکلی معنا کرده بودند، ولی ایشان به گونه دیگر که کل آن روایت را زیر و زبر می کرد بررسی می نمود. یا مؤلفی روایتی را به نفع طیفه خود معنا کرده بود و تصور نمی رفت که معنای دیگری هم داشته باشد، ولی امام خمینی با بیان زیبا و در چند خط کوتاه آن را توضیح داده بودند.
Thank you.
حضرت امام خمینی هم از نظر علم و دانش و علاقه به تحصیل و هوش و استعداد سرشار در یادگیری مطالب و هم از نظر ظاهری و پوشش مناسب از سایر طلاب متمایز بودند. در آن دوران بسیاری از طلاب مرتب و منظم بودن و پوشیدن لباس مناسب و تمیز را برای طلاب عیب می دانستند. اما حضرت امام خمینی برخلاف این تصورات رایج و غالب بسیار مرتب منظم بودند و با لباس‌های آراسته در کلاس‌ها شرکت می‌کردند. حجت الاسلام صادقی تهرانی در این زمینه نقل می‌کند: یادم می‌آید امام کمتر از 30 سال سن داشتند که از مدرسین نامی قوم بودند و بر دیگران امتیاز داشتند و هم مباحثه مرحوم شیخ محمد علی خانساری که دو برابر حضرت امام سن داشت و نیز مرحوم آقا سید احمد زنجانی بوده که به فضل و تقوا سرشناس بودند. قیافه ایشان هم خیلی زیبا و لباسشان خیلی تمیز و منظم بود و با سایر طلبه ها از لحاظ درس و تقوا فرق می کردند. حضرت امام خمینی از شاگردان به نام حضرت آیت الله شاه آبادی بودند. فرزند ایشان در خصوص کم و کیف حضور امام در کلاس های پدرشان نقل می کند: از میان تمام مراجعی که در آن زمان به عنوان طلبه های جویای علم در محضر پدرم حضور می یافتند، امام خمینی با آنکه 30 و چند سال سن داشتند و از همه جوانتر بودند، در خاطره های گنگ کودکی این نکته را به خوبی یاد دارم: ایشان زودتر از همه حاضران تشریف می آوردند و دیرتر از همه می رفتند. همچنین بیاد دارم ایشان سید بسیار مؤدب، نظیف و مرتب بودند. هوش و استعداد سرشار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یادگیری و مباحث باعث تمایز امام از بسیاری از طلاب و روحانیون همعصر خود می شد. حجت الاسلام علی اکبر مسعودی نقل می کند که امام به دلیل بهره‌مندی از هوش و استعداد سرشار خدادادی مطالب سنگین را در محضر استاد یاد می گرفتند و نیازی به مطالعه و مباحثه خارج از کلاس نداشتند. یکی از دوستان و همشاگردی های امام می گفت: وقتی با امام از خمین به عراق آمدیم، استاد که درس می گفت، امام همین که گوش می کردن کافی بود. نه مطالعه می کردن، نه مباحثه. دیگران به سر و کله ی هم می زدن که درس یاد بگیرن. وقتی امام فردا وارد کلاس درس می شدن، از همه بهتر درس را می دانستند. ایشان تا این حد دارای استعداد قوی و هوش و حافظه سرشاری بودند. این توانایی در تحصیل علم باعث شد حضرت امام خمینی در دوران تدریس هم سرآمد علما و فضلای هم عصر خود باشند. مهدی کروبی از یاران امام در نجف نقل می کند که حضور امام در نجف باعث شد فضلای بزرگی در کلاس های درسیشان شرکت کنند. موقعی که امام وارد نجف شدند، فضلای بسیار بزرگ که درس همه مراجع را رفته و دیده بودند، احساس می کردند که دیگر درس ها آنها را اقناع نمی کند و لذا نیازی به استادی ندارند. ولی وقتی در درس حضرت امام خمینی حاضر می شدند، متوجه گردیدند که اشتباه می کنند و تا مدت ها پای درس ایشان شرکت کنند. حجت الاسلام سید جعفر کریمی هم به قدرت تدریس امام در نجف اشاره کرده و نقل می کند: وقتی امام به نجف آمدند، یک عده تصورشانی بود که امام فردی هستند که تنها اساتید ایران را درک کرده و لذا نباید خیلی ملا باشند. ولی وقتی امام درسشان را شروع کردند، آنها دیدند بحث‌های امام و مبانی که امام مطرح می‌کنند بسیار قوی است. همراهان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به کیفیت کلاس‌های درس خود بسیار اهمیت می‌دادند. به همین دلیل خود را مقید کرده بودند که قبل از تدریس چند ساعتی مطالعه کنند. آیت الله سید عباس خاتمی یزدی در این زمینه نقل می‌کند: یکی از روش‌های جالب حضرت امام در تدریس این بود که قبل از درس دادن مدتی ملاقات‌های خود را کلاً تعطیل می‌کردند و به کسی اجازه ملاقات نمی‌دادند که به هیچ کاری جز مطالعه مشغول نبودند. همچنین پس از تمام شدن بحث نیز برای مدتی ملاقات نداشتند، چون بلافاصله مطالبی را که فرموده بودند می‌نوشتند. این جانب و آقای کریمی که افتخار تصحیح آن را داشتیم در آن هیچ خط خوردگی نمی‌دیدیم، با اینکه امام مطالب را به زبان عربی می نوشتند. رویه حضرت امام خمینی این بود که در فصل تابستان که فصل تعطیلی کلاس و درس بود، به مطالعه و تدوین مباحث و کتب خود مشغول می شدند تا زمان تدریس از آنها به نحو مناسب و شایسته بهره ببرند. آیت الله شیخ فضل الله محلاتی در این زمینه نقل می کند: امام مقید بودند درسشان را مطالعه کنند و بنویسند. برنامه مقطعی در درس و بحثشان داشتند. هرگز عمرشان را به بطالت نگذراندند. تابستان که تمام می شد، تمام درسهایشان را می نوشتند. هر روز می نوشتند. همراهان عزیز، تقید امام به تعلیم و تعلم و اهمیت کسب علم و دانش در نزد ایشان به حدی بود که علی‌رغم اهمیت زیادی که به معارضه سیاسی می‌دادند، همواره به طلاب سفارش و تأکید می‌کردند مبارزه نباید به درس و بحث آسیب بزند. آیت الله منتظری در این زمینه نقل می‌کند: در کوران مبارزات که امام در قوم بودند و شهرهای مختلف برای دیدار و کارهای مبارزاتی به منزل ایشان مراجعه می کردند، روزی خدمت ایشان برای کاری رسیدم. دیدم ایشان به نوشتن درسهایی که تدریس نموده بودند مشغول هستند. گفتم: آقا، در این شرایط حضرت عالی درس می نویسید؟ این ویژگی امام باعث می شد کلاسهای ایشان از قوت و قنای زیادی برخوردار باشد، به نحوی که کلاسهای ایشان بعضن حدود 800 نفر مخاطب داشت که در مقایسه با دیگران بسیار متفاوت و متمایز بود. آیت الله صادق خلخالی در مورد شرکت مخاطبان در کلاس‌های ایشان نقل می‌کند: حدود 800 نفر در آن زمان در درس امام شرکت می‌کردند، به طوری که مسجد سلماسی پر از جمعیت می‌شد و طلاب روی پله‌ها می‌نشستند. در حوزه 4000 نفری شرکت این تعداد در دست امام خیلی چشمگیر بود. خب شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه‌های بعدی راجع به سایر ویژگی‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شما صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان باد.
خدایا پروردگارا به من دانشی ببخش تا رویای هیچ کس را نابود نکنم و برای قلب تمامی انسانها ارزش قائل شوم تا بزرگتر شدنم به انسان تر شدنم معنا دهد. شبتان آرام و دلتان شاد. خدا نگهدار.
این پرونده باز است.
رایت موارد بهداشتی
هیچ کدومتون ماسک ندارید؟ توی مغازه مگه همدیگر رو آلوده نمی کنید؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
خانی خانه خانی جام خانی سفره خانی ساغر و پیمان خانی کوچ کرده دست دست آشنایانم دلیبان با خانی باغچه خانی شاخ خانی نام خانی که یار از یار می ترسد غنچه های تشنه از گلزار می ترسد عاشق از آوازه بیدار می ترسد پنجه خونیاگران از تار می ترسد شه سوار از جاده هموار می ترسد طبیب از دیدن بیمار می ترسد سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگ سنگ کلبه